جنبش مسیح.
خدایا تنها تو را می شناسم، تنها به سوی تو می آیم، تنها با تو راز و نیاز می کنم.
مرامت عشق، لبخندت صمیمی، قدمهایت صراط المستقیمی. بگویم یا علی آغاز هر کار، که بسم الله الرحمن الرحیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو مسیر، سلام به مردانی از سرزمین پارس که در این روزها از پنجره‌های ساختمان خود آویزان شده و در امر خطیر خانه تکانی منزل را یاری می‌دهند. باشد که رستگار شوند. این روزا انقدر چرخش های چند درصد درجه ی آدم ها رو میبینیم که خوبه یکم بیشتر مراقب خودمون باشیم. نکنه ما هم سر بزنگاهی بچرخیم و روبروی آرمان های امروز خودمون بایستیم. نکنه یه بیراهه خیلی خیلی باریک کنار صراط مستقیم ما رو گول بزنه و کم کم از خط اسلام و انقلاب زاویه بگیریم. میدونید راجبه چی صحبت میکنم؟ که راجب احمدی نژادی که یه روز خیلی همون طرفدارش بودیم، چون تو خط ولایت بود. طرفدارای پروپا قرص موسوی و احمدی نژاد خلاف دعوای ظاهریشون خیلی هم شبیه به همن. هر دو گروهک اصل رو به برحق بودن موسوی و احمدی نژاد گرفتن و دقیقاً سر همین مسئله حقیقت واقعی و به راحتی فدای این دو نفر میکنن و حاضرن تو همه جا با این دو نفر برن، حتی تا جهنم. اگه موسوی و موسویچی ها مظهر توهمن، به حدی که وقتی هنوز انتخابات در جریانه اعلام پیروزی میکنن، احمدی نژاد و احمدی نژادی ها هم نماد بی صفتی ان، به حدی که حرمت هیچی و نگه نمیدارن. القصه نسل ما پدرانی بود که روزگاری به امثال منتظری دلها بسته بودند، لیکن فقط بی سلیقه ها خمینی را به عناصر خود فروخته فروختند. جناب موسوی، آقای احمدی نژاد، ما به جفت شما روزگاری امیدها بسته بودیم، لیکن هیهات اگر خامنه ای را به شماها بفروشیم. تاریخ این بی سلیقگی را به نام ما نخواهد نوشت. در خون ما نیست یوسف فروشی. پدران ما تا پای جان پای روح الله ایستادند و ما نیز تا پای جان پای سید علی می ایستیم. ما نه موسوی را تجلی آزادی خواهی می دانیم و نه احمدی نژاد را سمبل عدالت، بلکه این هر دو را اسطوره قانون شکنی می خوانیم و هرج و مرج و منیت. صحبت هایی که تا اینجای برنامه داشتیم از قلم حسین قدیانی بود که احتمالاً هم خودش و هم لحنش برای همتون آشناست. رسیدیم به بخش خبری و در جریان باشید رادیو مسیر. بریم در جریان خبرهای مهم روزای گذشته قرار بگیریم و بیایم با ادامه رادیو مسیر 180 در خدمتتون هستیم.
در جریان باشید که بر اساس آمار گمرک در سال گذشته واردات آب معدنی 3 برابر شد و از 2900 تن در سال 1394 به 9000 تن در سال 95 رسید. روح میرزا آقا خان نوری زمان قاجار به خیر. بنده خدا میگفت میترسم روزی کار ایران به جایی برسد که حتی آب را هم از فرنگ وارد کنند و به قیمت شراب به مردم بفروشند.
و در جریان باشید که شاه مهره موساد در ایران دست به خودکشی زد.
کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه که امروز برای مظلومیتش هشتگ زده میشه، یه نفوذی بی صفت و خائن بود که به مردم و مملکتش بزرگترین ضربه ها رو زد. به اطلاع دوستانی که میگن مگه میشه یه استاد دانشگاه با شخصیت جاسوس باشه، میرسونیم که رئیس MI6 سرویس اطلاعاتی و امنیت خارجی کل بریتانیا تو دهه 70 میلادی جاسوس شوروی بود. رو پیشونی کسی ننوشته جاسوس. ممکنه یه مقام عالی رتبه سیاسی یا نظامی یا اطلاعاتی یا یه استاد دانشگاه یا حتی روحانی جاسوس باشه. این استدلال که چون فلانی تحصیل کرده است جاسوس نیست، احمقانه تر از اونیه که بخواییم بهش نخندید. و در جریان باشید که حاج قاسم سلیمانی طی سخنرانی در سالگرد شهادت حاج رضوان گفتند شهید عماد مقنیه یک اسطوره در جریان مقاومت است. دشمن می داند اما با جدیت بداند آنچه قصاص خون عماد است شلیک موشک و کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عمادها برکندن رژیم صهیونیستی است. و به لطف مبارزه با تکفیری ها در سوریه ما به لحاظ نظامی همکنون همسایه سرزمین های اشغالی هستیم. با یک شبکه کارکشته از جوانان خط مقاومت. محاصره اسرائیل در حال کامل شدن است و انتقام عماد مقنیه نزدیک. هشتگ تصور کن. و در جریان باشید که مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد بز و هیوندا نمی توانند استانداردهای خودروی ایران را پاس کنند.
به اطلاع همه عزیزان می رسونم خودروهای بنز، هیوندای الان این استانداردها رو پاس نمی کنند.
بله، مثلا یکی از استانداردهای این بوده که خودرو باید سریع، نرم، بدون درد و خونریزی سرنشینهاشو بکشه. و خب مشخصه که پراید تونسته این کارو بکنه ولی بنز نتونسته. سید عباس عراقچی در لندن: ایران برجام را داستان موفقی نمی داند چون تحریم ها برداشته نشد. برجام داستانی موفقیت آمیز برای شما کشورهای پنج به علاوه یک است، چرا که ایران کاملا به آن پایبند بوده است. همه چیز ما تحت کنترل و بازرسی است و از این طور ادامه پیدا کنه از برجام خارج می شوید. بناگه ماله از دست عراقچی به شکل فاحش به زمین افتاد. مالکشای زنجیره‌ای کجای مجلس نشستن؟ و در جریان باشید که با نزدیک شدن قیمت دلار به 5000 تومان، دولت آقای روحانی ضمن اعزام پلیس به بازار 90 نفر را بازداشت و 10 صرافی را پلم و حساب بانکی 755 نفر را مسدود کرد. اگه این اتفاق دو دولت آقای احمدی نژاد می افتاد، روزنامه های اصلاح طلب با لوگوی سیاه منتشر می شدن. زیبا کلام هم جلوی بانک مرکزی خودسوزی می کرد. همین دیگه، شما خوبید، خانواده خوبن. زیاده عرضی نیست تا در جریانه بعدی.
حتما از نوسانات بازار ارز خبر دارید و حتما میدونید که دلار این بار داره روی 5000 تومان مانور میده. اما بشنوید از راهکار عجیب و غریب بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز. بانک مرکزی در اقدامی عجیب و به بهانه کنترل نرخ ارز به شبکه بانکی مجوز داده که به مدت 2 هفته گواهی سپرده ریالی با نرخ 20% منتشر کنه. دارنده اوراق در صورت نگهداری اون به مدت 1 سال میتونه از نرخ سود 20% بهره‌مند بشه و در صورتی که اوراق خودشو قبل از 1 سال بفروشه مشمول سود 14% میشه که 4% بیشتر از سود شبکه بانکیه. اقدامی که ماهیتش و هم شکلش کاملا ربویه و جنگ با خداست. ماهیت اقدام بانک مرکزی ربویه چون این اوراق نه با هدف مشارکت توی فعالیت اقتصادی و تقسیم سود و زیان حاصل از اون، بلکه با هدف ارائه سود بالا در یه جا و برای مقابله با سود مضر در جای دیگه، یعنی سفته بازی تو بازار ارز منتشر میشن. بنابراین از اونجایی که هدف از پرداخت چنین سودی مشارکت و فعالیت اقتصادی نیست، کاملا ماهیت ربوی داره. شکل این اقدامم ربویه، چون سود 20% یا حتی 14% روشن نیست از کجا اومده و مبناش کدوم عقد اسلامیه. اینجا و توی این مدل سپرده گذاری، سود و زیانی که باید از محل فعالیت اقتصادی حاصل بشه، از محل تلاش برای جذب نقدینگی روان به سمت بازار ارز تعیین شده. توسل لیبرال های کشور به ربا و جنگ با خدا برای حل بحران ارزی به این دلیله که آقایون نمیخوان برخلاف اقتصاد بازار عمل کنن و تقاضای بی رویه برای ارز و مدیریت کنن. حضرات بدونن و آگاه باشن که مشکل گرونی ارز با مدیریت تقاضای بی رویه باید حل بشه، که اولین اقدامش اعمال ممنوعیت‌های وارداتی برای کالاهای غیر ضروری و دارای مشابه داخلیه. بین عشق و دیوانگی یک قدم فاصله است. من حاضرم این فاصله را طی کنم و با تمام وجود از رهبر گرانقدر و عشق و رویای جاودانه ام دفاع کنم. حتی اگر دنیا مخالفت باشد، آن را به آتش خواهم کشید. شهید هادی ذوالفقاری. به یاد شهدای فاطمیه در درگیری با دراویش داعشی، برنامه یاد شهدا رو با هم میشنویم.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خراسان جای دیگر، اون جای دیگر، مقام جای دیگر، نامونشون جای دیگر، اینجا خمپار است، اینجا گلوله توپ.
امام گفته مقتل و مجهل شهیدان دارالشفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید هادی ذوالفقاری. می گفت من برای کار تو منزل طلبه ها و افراد مستحق پول نمی گیرم. تو نجف روال زندگی هادی ذوالفقاری همین بود. یا درس می خوند یا برای افراد مستحق لوله کشی آب انجام می داد. یه بار گفتم آخه پسر این چه کاریه؟ تو پول بگیر ولی کمتر. تو پس فردا به این پول احتیاج پیدا می کنی. یه نگاهی به چهره من انداخت و گفت حرفی که میزنم تا زنده ام نقل نکن. من هر زمان احتیاج به پول داشته باشم، خود مولا کمک میکنه. یه بار از تهران زنگ زدن و گفتن پول لازم داریم. مادرم 1,000,000 تومان پول میخواست. شب طبق معمول رفتم حرم. کنار زریح بودم که یه نفر صدام کرد و گفت این پاکت مال شماست. فکر کردم مربوط به حوزه است. وقتی برگشتم پاکت رو باز کردم، 1,000,000 تومان پول داخل پاکت بود.
الان هم تعجب میکنم شما این تهران به این قشنگی به این زیبایی رو ول کردی، اومدی توی این هوای سرد، توی این گلی، توی این بیابون.
آخه وقت قشنگی دنیا رو به چی ببینی؟
خب بعضیا به این ساختمان ها نگاه میکنه.
اون که نور نیست که.
شما یه نور غیر از این ها ببینید.
کلام من نیست، صحبت من نیست.
صحبت کی؟
صحبت اهل بیت.
چی میگه؟
این که بعد از دنیا دور شد.
چطور دور بشیم ماجر کنن؟ بعضی خیلی به دنیا معلق هستن.
تقوا با حسین، محبت با حسین، محبت با حسین با دنیا کاری نداره.
توصیه کنه برای بچه هایی که صورت و فیلم شما رو میبینن
پشت ولی فقیه بایست. چون الان علم دین دست ولی فقیه هم همه هم میخوان ولی فقیه رو بخواب کنن. آقا هم تنها
ازش چیزی نمونده، بیارم توی خاکش یه جفت بوتین پاره، یه ترکش رو پلاکه، رو تابوتش نوشتن که این آدم یه مرده، یه کاری کرده دشمن فراموشش نکرده، یه کاری کرده مردم نبردن اونو از یاد، تو آتیش زندگی کرد ولی از پا نیفتاد.
دینی که یهودی مسلمون میکنه رو میشه طوری به مردم گفت که برن رو پست برق و علیه حکم قطعی خدا اعلام موضع کنن. مهم اینه که کی و چطور دین رو برای مردم تبیین کنه. از این ماجراها به راحتی نگذریم و سعی کنیم با فکر بیشتر بفهمیم چرا این اتفاقات پشت سر هم ردیف میشن. همینطور که اتفاقات این روزا رو تو ذهنتون مرور میکنیم، صحبتهای حاج آقا پناهیان رو با موضوع دلبری کردن با هم میشنویم. شما بلدید دلبری کنید؟ اصلاً چقدر بلدید دلبری کنید؟
یهودی‌ها وقتی که شنیدن پیامبر میفرماید از جانب خدا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، گفتن یعنی چی؟ گفتن آقا یعنی چی؟ شما صاحب ما شدی دیگه؟ صاحب زن و بچه ما، صاحب دارایی ما شدی. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. شما پول داری؟ نبی مکرم اسلام صاحب پول توه، صاحب اختیار توه، بیشتر از تو صاحب اختیار پول توه، صاحب اختیار هستی توه. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. یهودی های مدینه اونا یعنی چی؟ صاحب ما شدی؟ یعنی چی؟ اینجا رفع سوء تفاهم میکنه. میفهمید؟ ببین، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی من صاحب شما، اگه یه وقت کم آوردی من هستم برات جبران میکنم. انگار من خودم کم آوردم. و من ترک مالن فل ورثتهی، اگر کسی مالی رو به ارث گذاشت مال بچهش، بدهی داشت پای من، نگه مال تو رو ببره. بابا مال تو که مال خودت، کم آوردی پای من. آخ جون فدات بشم الهی. معنای النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم اینه؟ بله. ببین چقدر قشنگ رفع سوء تفاهم شد. گفتن بابا این دین اگه هست دمش گرم، ما میایم مسلمان میشیم. یهودی مسلمون میکنه. توضیح قشنگ از ولایت. همین کلامی که ایجاد سوء تفاهم کرده بود برعکس شد ایجاد آرامش. می‌فرماید و ما کان سبب و اسلام عامت اليهود الا من بعد هذا القول من رسول. مهمترین علت دین آوردن اکثر عامه یهود همین توضیح پیغمبر اکرم بود. گفتن بابا این دین اگه هست دمش گرم، ما میایم مسلمان میشیم. خوشگل حرف بزن، ولی کسی سوء تفاهم داشته باشه یه تلنگر چونه نزن، سوء تفاهم ایجاد نکنیم. برای اونی که سوء تفاهمیه اصرار نکن، اصرار نکن. چقدر بلدی آبروریزی نکنی، اونو بگو. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. آقای ولایت مدار، دلبری کن، دلبری
کن. امر ولی این هفتمون مخصوص اون دانشجوهاییه که تازه از تعطیلات بین ترم رد شدن و تازه نفس رسیدن به ترم بعد و الان انرژی دارن برای انجام کارهای بزرگ. جوانایی که لبریز استعدادن و پر از ایده برای بالا بردن کشور تو هر زمینه و رشته‌ای. معنای پیشرفت را از زبون ولی امرمون حضرت امام خامنه‌ای بشنویم تا بفهمیم پیشرفت چیه و البته بدونیم که سران کشور هم از کمکاری مسئولین برای شتاب بخشیدن به این پیشرفت خبر دارن.
نتیجه مردم سالاری پیشرفت کشوره. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. عدالت رو نمیگم، در مورد عدالت ما عقب مونده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمون اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق میشدیم هم در عدالت. در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد، پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم. انشالله با همت مردان کارآمد، مردان و زنان کارآمد و مؤمن، انشالله در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد. اما در زمینه پیشرفت مادی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمی انجام گرفت. پیشرفت این نیست که خارجی‌ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دور و بر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فلانجور داره یا برج فلانجور. نه، این پیشرفت نیست، این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودش رو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت.
به پایان برنامه 180 رادیو مسیر رسیدیم و همونطور که همتون میدونید قسمت‌های پایانی داستان صوتیمون. این داستان داره میگذره و چند روز دیگه به پایان میرسه، اما چیزی که ما ازتون میخوایم اینه که این قصه رو رها نکنید و به فراموشی نسپرید. هممون باید همیشه به یاد داشته باشیم که هر لحظه در میدان نبرد حق و باطلیم و هر روزمون عاشوراست. هر جا که قدم میذاریم و پا به هر معرکه‌ای که میذاریم، انگار وارد کربلا شدیم و باید چشم بچرخونیم و دقت کنیم تا جبهه حق رو پیدا کنیم. میبینید که عبدالله در طول قصه کاملا سعی میکرد منطقی فکر کنه و تصمیم درستی بگیره، اما خب یه جاهایی کم میذاشت. به نظرتون چرا راهو پیدا کرد؟ بله درسته، به همون دلیل که امرو راه رو گم کرد. نیت یکی دنیایی بود و دیگری اخروی، یکی برای دنیاش دنبال سود بود و یکی دیگه برای آخرتش. هرچند اولی در آغاز پشت مسلم ابن عقیل بود و دومی روبروی مسلم، اما عاقبت کار برعکس شد و هر کس با نیتش به سوی هدفش هدایت شد. انشاءالله که نیت هامون الهی باشه. داستان صوتی رو با هم میشنویم و با هاتون خداحافظی میکنم تا رادیو مسیر 181. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. یا ایها الذین آمنوا آمنوا
یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
من امام حسینیم. قسمت 29. جوانان و مردان و حتی زنان بنی کلب در نخیله پراکنده در حال رزم بودند. گروهی با شمشیر، گروهی با نیزه و گروهی دیگر با تیر و کمان. عبدالله ابن عمر در میان آنها نظاره می کرد و به هر کس می رسید برای بهتر جنگیدن راهنماییش می کرد. ربی نیز لباس رزم پوشیده بود و در مقابلش سلیمه بود که با یکدیگر مشق شمشیر می کردند. در همین حال عمرو بن حجاج سوار بر اسب یکی و تنها از دور نمایان شد. عبدالله او را دید. با نزدیک شدن عمرو یکی یکی دست از کار کشیدند و به تماشا ایستادند. تا عمرو پیش آمد و روبروی عبدالله ایستاد. نگاهی به ربی انداخت و نگاهی به سلیمه که قهرآمیز سر به زیر انداخته بود.
خوش آمدی عمرو، اگر برای پیوستن آمده ای.
سلیمه، زبان تو را بیرون کشیدند؟
کاش می توانستم به پدرم سلام نکنم.
عبدالله، پس تو جوانان را چنین جسور کرده ای که به پدران و بزرگان خود با تحقیر می نگرند؟
وقتی بزرگان عهد می شکنند باید خود را شایسته تحقیر بدانند.
من در کار خود بسیار اندیشیدم و دریافتم که آنچه تو می گفتی به حقیقت نزدیکتر است.
کاش پیش از آن که حسین ابن علی را به کوفه فرا بخوانی در کار خود می اندیشیدی و آنچه من از خلیفه مسلمانان گفتم برای حفظ عزت مسلمین است. اما وقتی دریافتم که یزید جز ذلت برای مسلمانان نمی خواهد، یقین کردم پسر فاطمه جز حقیقت نمی گوید.
به خدا سوگند من هم به حقیقت حسین یقین دارم، اما پسر معاویه لشکر شام را در اختیار دارد و کوفیان توان مقابله با آنها را ندارند. تو هم بهتر است به جماعت مسلمانان بپیوندی و خون مردان و زنان قبیلت را تباه نکنی.
سلیمه با حرص رو به پدر کرد، در حالی که با شمشیر به او اشاره می کرد گفت:
وقتی خونه هانی تباه شد و خونه مسلم بر زمین ریخت، تو خاموش در بستر بیماری خوابیدی، اما حالا برای مردان بنی کلب دل می سوزانی؟
من به تو شمشیر زنی آموختم که تیغت را به روی من بگیری؟
تو آموزگار خوبی بودی و من اکنون آنچه از پدر آموختم به کار می گیرم، با همان کینه‌ای که از بنی امیه در دلم کاشتی، که با کشته شدن هانی و مسلم یقین کردم آنچه از بنی امیه می گفتی حقیقت داشت.
بعد با خشم شمشیرش را در زمین فرو کرد، از پدر رو برگرداند و دور شد. عمرو تحقیر شده و خشم‌آلود به عبدالله نگریست.
امیدوارم پیش از آن که دیر شود تصمیم خود را بگیری که هرگز دوست ندارم بار دیگر با تو روبرو شوم، در حالی که شمشیر میان ما حکم کند. وقتی ابن زیاد هانی و مسلم و قیس را گردن زد، کشتن عبدالله ابن عمر برایش بسیار آسان است.
قیس ابن مسحر؟
ربی، تو هم بهتر است به عاقبت کار خود بیندیشی، که آنچه این دختر میگوید همه را بر تو خواهم نوشت.
ابن زیاد با آرامش در جایگاه خود بر بالش تکیه زده بود و شریح و عمرو و ابن اشعث و دیگران در تالار حضور داشتند. همه مشغول شادنوشی بودند و پیکی در حال خواندن پاسخ یزید به نامه ابن زیاد بود.
اما بعد به راستی از آنچه من دوست داشتم پا را فراتر نگذاشتی. کردار تو کردار فردی دوراندیش است. تو همچون دلاوران شیر دل و بیباک یورش برده ای و ما را از دفع دشمن بی نیاز کرده ای. به من خبر رسیده که حسین به سوی عراق روی آورده. پس دیدبان و افراد مسلح به گمار و مراقب باش. به هر کس گمان مخالف بردی او را به زندان بینداز و به تهمت او را بکش و از خبرهای کوفه نیز مرا آگاه کن. انشاءالله تعالی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
ابن زیاد یک بار از جا برخاست و جام شراب بر زمین گذاشت و به همراه او دیگران نیز برخاستند.
اکنون وقت شادکامی نیست که دشمن امیر مومنان به کوفه نزدیک است. هر کس یاران خود را فرا بخواند. فردا صبح همه را در نخیله گرد آورید و همه جا خیمه زنید. همه راه ها را به سوی کاروان مکه ببندید. هر کس از کوفیان قصد پیوستن به حسین را داشت، بیدرنگ او را گردن بزنید. به یاد داشته باشید که مخالفت با من مخالفت با امیر مومنان است و مخالفت با امیر مومنان سزایی جز مرگ ندارد.
امیر، آدم گرسنه و جنگ، یاران من به وعده های من دلخوش کرده اند و من به بخشش امیر.
عمرو بن حجاج سزاوارتر از آن است که برایش مقدار معین کنیم. آنچه از بیت المال نیاز داری خود بگو. من دیگر نمیتوانم عبدالله را تحمل کنم. فردا با تمام یارانت به بنی کلب برو و عبدالله را به اینجا بیاور، یا خودش را یا سرش را.
عمرو دوست نداشت این مأموریت به او واگذار شود.
من با عبدالله دوستی دیرینه دارم، مرا از جنگ با او معاف کنید که
طوفان عبدالله وقتی به کوهی استوار چون تو برخورد کند به نسیم ملایم صبح تبدیل می شود. فردا همه در نخیله خیمه می زنند و عمرو بن حجاج با یارانش به سوی بنی کلب می روند. من جز سر عبدالله چیز دیگری از عمرو بن حجاج نمی پذیرم.
خورشید رو به غروب داشت و دو کودک در سایه روشن دیوارها و نخلها ترسیده و هراسان از پیچ یکی از گذرهای اصلی بنی کلب گذشتند و در حال فرار گاه به پشت سر خود نگاه می کردند. در انتهای گذر هر یک به سوی پیچیدند و گریختند. به دنبال آنها گروه سواران عمرو بن حجاج وارد گذر شدند. عمرو پیشاپیش آنها بود و از اینکه هیچ کس در بنی کلب دیده نمی‌شد تعجب کرده بود.
اینجا گرد مرگ پاشیدند.
به در خانه ربیع رسیدند و توقف کردند. عمرو به یکی از سربازان اشاره کرد که در بزند. سرباز پیاده شد و با مشت بر در رفت. لحظه ای بعد ام ربیع در را باز کرد و از دیدن عمرو بن حجاج تعجب کرد و با ترسی کینه‌مند به او نگریست.
فلیمه را صدا کن که دوست ندارم دخترم قربانی حماقت تو و پسرت شود.
هیچ کس در خانه نیست.
دروغ میگویی.
ام ربیع در را کامل باز کرد و کنار کشید و با دست اشاره کرد که می توانند وارد خانه شوند.
با ربی به دیدن عزیزترین فرزند رسول خدا رفتند که تو او را به کوفه دعوت کردی و سپس از او روی برگرداندی.
کاش هرگز تو و پسرت را در خانه ام پناه نمی دادم که اکنون این چنین دخترم را به سوی مرگ روانه کنید.
کاش قدری از اراده و ایمان سلیمه در وجود پدرش بود تا این چنین اسیر حیله های پسر زیاد نمی شد.
و محکم در را به هم کوفت. سرباز می خواست هجوم ببرد که عمرو با اشاره دست مانع شد.
منتقمان سیلی یاس رسول.
یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز، زیر بارون توی رویا. یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز. ببوسم خاک پاک جم کراهان را، تجلی خانه پیغمبران را. خدایا خدایا برسان مهدی صاحب زمان را، برسان مهدی صاحب زمان را. دل دیوونه میدونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد، دایه ندبه میخونه، مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد.
اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی